عمل. الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا ارحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
به نام خداوند و بخشنده مهربان، سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی. با برنامه 26 فروردین ماه همراه ما باشید.
قاتلوه یعذبهم الله بأیدیکم و ینصرکم علیهم و یشفی صدور قوم المؤمنین. برادر عزیزم سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به اذن الله و با یاد شهدای عزیز نبرد مقدس با رژیم صهیونیستی و به یاد فرماندهان آسمانی و جاودانه این نبرد، به ویژه سپهبد پاسدار شهید حاج قاسم سلیمانی و سرلشکر پاسدار شهید محمد رضا زاهدی و سردار شهید محمد هادی حاج رحیمی و سایر عزیزان همرزم این فرماندهان، عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، روحت نجیب و بیکران، نامت همیشه جاودان، ای یادگار عاشقان ایران. آفتاب اقتداری، برقرار و استواری، با شکوه با صلابت تو همیشه پایداری. وطنم پاره سنم، ای زادگاه و میهنم، در خاک تو بوسه میزنم ایران.
تصمیم گرفتیم که یک معادله جدید بسازیم. اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید.
جاودان ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، کشور گل بهار سر و سنبول، سر کاروان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان، دامن فشاند گلستان در گلستان.
سرکاردان گل میرسد منزل به منزل، خرامان و خرامان تا پیش پای عاشقان، دامن فشاند گلستان در گلستان.
از مشرق جان خورشید ایمان، گل کرده در چشم جهان صبح درخشان، گل کرده در چشم جان صبح درخشان. جان فدای نام ایران.
درود میفرستیم بر سربازان جان بر کف و مدافعان امنیت ایران اسلامی که وعده صادق رو جامعه عمل پوشوندن و دشمن متجاوز رو به زبون خودش تنبیه کردند. همراه ما در برنامه بدخلی باشید. و هم شنونده برنامه امروز باشید با این عناوین: به وقت تنبیه، وعده صادق مرهمی بر دردهای جهان اسلام، حیرت رسانه‌های فارسی زبان از وعده صادق، شکل‌گیری توازن قوای جدید در غرب آسیا با عملیات وعده صادق، تقویت اقتدار در پی پاسخ دندان شکن به رژیم صهیونیستی، و 21 اردیبهشت و تکمیل مسافران بهارستان. اما امروز هم به رسم همه برنامه‌های بدون خط‌خوردگی سوال پیامکی داریم و از شما شنوندگان پرسیدیم که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود؟ سامانه پیامکی 30,000-35 رو فراموش نکنید و پیامی که نظر شما درست هست رو برامون ارسال بکنید. به همون بگید که پیام عملیات وعده صادق به جهان چه بود. 30,000-35 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان محترم هستش و میتونید دیدگاه های خودتون رو برامون ارسال بکنید. و اما مروری داشته باشیم بر مهمترین اخبار امروز. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفتن که عملیات وعده صادق با موفقیت کامل انجام شد. ایشون اشاره کردن که این عملیات از نظر ما پایان یافته است و قصدی بر ادامه آن نیست و اگر رژیم صهیونیستی اقدامی علیه ما چه در خاک ما و چه در مراکز متعلقه به ما در سوریه یا کشور دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بزرگتر خواهد بود. و اما کمتر از 24 ساعت از عملیات وعده صادق میگذره، اتفاقی که جهان اسلام رو خوشحال کرد. در این بخش میخواییم گفتگو بکنم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل، و به ابعاد مختلف این عملیات و مرهمی که بر دردهای جهان اسلام داشت بپردازیم. آقای قادری سلام و درود، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. بدون فوت وقت برم سراغ موضوعات، یک فیلمی فکر کنم بیش از همه تأثیر گذار بود و من خیلی این رو در فضای مجازی دیدم و اون هم صحبتهایی بود که یک فلسطینی انجام داد و میگفت بعد از 190 شب امشب راحت خوابیدیم. اشاره میکرد به اتفاقی که میدونستن که دیگه امشب آسمان سرزمین های اشغالی امنه و قرار نیستش که جنگنده های رژیم صهیونیستی اونها رو بمبارون بکنه. برامون بگید از عملیات گذشته و مرهمی که بر دردهای جهان اسلام داشت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اتفاقی که دیشب رقم خورد به نوعی میشه گفت که آرزوی شاید بیش از چند ده میلیون انسان آزاده بود که به خصوص در حوزه محور مقاومت و منطقه غرب آسیا اون رو انتظار میکشیدن و البته در واقع فضاهایی که در شبکه اجتماعی هم بعضا منتشر شده در برخی از رسانه نشون داد که ابعاد این خوشحالی حتی فراتر از منطقه غرب آسیا بود. اما خب این اتفاق از چند نقطه نظر حائز اهمیت بود. اولا اینکه خب شما خاطرتون هست که ظرف همین 10-11 روز گذشته، یعنی پس از حادثه تروریستی که در دمشق اتفاق افتاد و شهادت عزیزان ما در سوریه،
بله،
به شدت دستگاه‌های تبلیغاتی آمریکای صهیونیستی سعی کردن این موضوع رو الغا بکنن که جمهوری اسلامی ایران نه تنها اراده برخورد با و پاسخ دادن به رژیم صهیونیستی رو نداره، بلکه توان این کار رو هم نداره و سعی میکردن با این در واقع فضا سازی هم به نوعی افکار عمومی حوزه مقاومت و داخل ایران رو مایوس بکنن و دلسرد بکنن و از طرفی در واقع افکار عمومی داخل اراضی اشغالی و حامیان رژیم صهیونیستی رو به یک آرامش و ثباتی برسونن و اونها رو از اون التهاب و نگرانی که دچارش شده بودن رهایی ببخشن. اما خب اتفاق دیشب با اون ابعاد گسترده‌ای که داشت و در واقع به شکل یک عملیات ترکیبی رقم خورد، خب تمام این انگاره ها و این در واقع تصویرسازی ها رو به یک بار فرو ریخت و من ساعت اولیه که اتفاق رقم خورده بود داشتم رصد میکردم فضای رسانه بین المللی رو، دیدم که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل نظامی و امنیتی در حوزه بین الملل با یک کلید واژه مشترک دارن از این اتفاق یاد میکنن و اون همین بود که یک معادله جدید قدرت در نظام بین الملل، حتی فراتر از منطقه، در نظام بین الملل شکل گرفته. دلیلش هم کاملا روشن بود، یعنی قدرت بازدارندگی راهبردی ایران کاملا به اینها اثبات شد و شما دیدید که در ساعات اولیه صبح امروز، یعنی حوالی به وقت ایران مثلا حوالی 4-5 صبح بود که اولین خبر رو در رابطه با مکالمه تلفنی نتانیاهو با جو بایدن رسانه اسرائیلی، مشخصا اسرائیل هیوم، منتشر کرد و در اون خبر متذکر شد که به صراحت جو بایدن به نتانیاهو اعلام کرده که به هیچ وجه نباید به فکر پاسخ مجدد بیفته به ایران. این نشان دهنده این هست که پس اونها هم به این نقطه رسیدن و به این باور رسیدن که معادله قدرت تغییر کرده. حالا در این رابطه اونها طبیعتاً مجبور شدن که فضای رسانه‌ای رو به نوعی تغییر بدن تا حجم اون فشاری که ناشی از این شکست و از این ضربه‌ای که بهشون وارد شده در ابعاد مختلف در واقع بکاهن به نوعی، بلافاصله فضای رسانه‌ای رفت به سمت اینکه تخفیف بدن اون گستردگی عملیات و دقت عملیات رو که انجام شده بود و عملا تمام سامانه‌های پدافندی امریکایی صهیونیستی رو عملا به سخره گرفت و شما دیدید که بلافاصله رسانه‌های اینها هم در حوزه شبکه اجتماعی هم در حوزه برخی رسانه‌های رسمی و به خصوص رسانه‌های معاند محور مقاومت شروع کردن با اطلاعات و اخبار و تحلیل‌های از این دست که بیشتر پهپادها و موشک‌ها اینا رهگیری شده، اینا هیچ کدوم اصابت نکرده، یا تعدادش رو کاهش بدن یا دقت نظرش رو در واقع در هدف قرار دادن اهداف از پیش تعیین شده مورد تشکیک قرار دادن، سعی کردن که به نوعی با چنین فضاسازی رسانه‌ای ورق رو برگردونن. اما آنچه که مهم بود این بود که عملا مردم دنیا شب گذشته متوجه این تغییر معادله قدرت شد و به ویژه یک قوت قلبی شد برای ملت‌های مقاوم در منطقه، به خصوص مظلومینی که سالهاست با ظلم و جنایت و آدمکشی و کودک‌کشی رژیم صهیونیستی دارن در واقع
دست و پنجه نرم میکنن.
این اتفاق طبیعتا برای اونها قوت قلب بود و شما دیدید از همون ساعت اولیه‌ای که پهپادها شلیک شد ما شاهد در واقع جشن‌ها و پایکوبی مردم به صورت خودجوش در شهرهای مختلف در منطقه، از بغداد و بیروت و دمشق گرفته تا در واقع شهرهای داخل کشور خودمون.
اتفاقا می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که حالا از امروز که شرکت ابتدای صحبت که یک ورق جدیدی در موازنه قدرت شکل گرفته، جبهه مقاومت چه وضعیتی رو داره در میدان و از این پس ظهور و بروزش چگونه خواهد بود؟
ببینید این چیزی که دیشب بروز و ظهور پیدا کرد معنیش این نیست که تازه دیشب متولد شده یا به وقوع پیوسته. این یک مظهر و یک تبلوری بود از آنچه که سالهاست این اتفاق افتاده. اما خب رژیم صهیونیستی و اتاق فکرهای غربی امریکایی تلاش میکردن که این رو پنهان بکنن از در واقع مرعا و منظر افکار عمومی به خصوص در کشورهای خودشون، و این عقب موندن در واقع رقابت قدرت در منطقه رو به نوعی بپوشونن. اما آنچه که دیشب متبلور شد در واقع همین نکته بود، یعنی اینکه ما سالها میگفتیم آقا رژیم صهیونیستی مسیر رو به اضمحلال خودش رو داره طی میکنه و حتی در واقع ما دیشب دیدیم که به هر شکل حامیان رژیم صهیونیستی هم عملا پاپ پس کشیدن و حتی از چند روز قبلش شما دیدید که بالغ بر 20-25 وزیر خارجه غربی و اروپایی و اینها تماس بگیرن با وزیر خارجه و این از این جهت ها از اهمیت است که ما بدونیم در جهانی که قانون جنگل درش حاکمه و قدرت و زور بدون توجه به حقوق بشر، حقوق انسان ها و حتی در نظر گرفتن حقوق جنگ اتفاقات داره رقم میخوره. شما همین دو هفته پیش دیدید با وقاحت تمام ماتیو میلر سخنگوی در واقع وزارت خارجه امریکا بعد از اون قطعنامه که علیه رژیم صهیونیستی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد با وقاحت گفت که البته این قطعنامه الزام آور نیست. خب بعد همین رژیم صهیونیستی دیشب مجبور میشه دستشو ببره بالا و درخواست برگزاری جلسه بده به شورای امنیت سازمان ملل.
جلسه فوری درخواست بده.
خب این در واقع داره چی رو به ما گوش داد میکنه؟ که در واقع جهانی که قانون جنگل برش حاکمه، تو اگر قدرت نداشته باشی اونها اساسا با تو مذاکره و تلفن و اینا اصلا اینا شوخیه، اما در همین نقطه اونها مجبور میشن این اتفاقات رو رقم بزنن به دلیل اینکه متوجه شدن که تبلیغات چه کسی در دو سوی این میدان دروغ بود.
دقیقا.
آیا تبلیغات جمهوری اسلامی ایران دروغ بود یا تبلیغاتی که اونها میکردن و میگفتن ما ذیل یک گنبد کاملا امن نمیدونم و هیچ کسی قابلیت ضربه زدن و نفوذ بهش نداره.
خیلی ممنونم آقای قادری، متشکرم از نکاتتون. وقتمون کوتاهه ولی استفاده میکردیم از صحبت های شما. ممنونم از اینکه همراه من بود آقای قادری، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه. گفتگو کردم با آقای محمد قادری در خصوص وعده صادق، مرهمی و دردهای جهان اسلام. به وقت تنبیه، عنوان موضوع بعدی هستش که در برنامه امروز بدن خط‌خوردگی میخواییم بپردازیم بهش، عنوانی که از برگرفته از سخنان رهبر معظم انقلاب هستش. ایشون در بخشی از سخنانشون اشاره کردن که دولت اشاره کردن که اسرائیل تنبیه خواهد شد و خلافی کرده که باید تنبیه بشه. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای یدالله عسکری، استاد حقوق بین الملل، و بپردازیم به ابعاد مختلفی از عملیات شب گذشته. آقای عسکری سلام و درود، وقتتون بخیر.
جناب آقای بصیری سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم این اقدام تلافی جویانه و که اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو به دنیا ثابت کرد. به همه ملت ایران تبریک هست.
خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستید. آقای عسکری برامون بگید که عملیاتی که شب گذشته در اسرائیل انجام شد چه مؤلفه هایی داشت که خیلی ها اسم رکورد شکنی تاریخی رو براش انتخاب کردند؟
بله، عرضم بزرگ شما که خب ابعاد سیاسیش رو من شاید خیلی صلاحیت اظهار نظر نداشته باشم. خب خیلی روشن هستش که با اون چهره‌ای که از اسرائیل به عنوان یک کشور مقتدر منطقه معرفی کردن و طی این 70-80 سالی که به هر حال بر فلسطین اشغالی تسلط داره و همه کشورها در برابرش تسلیم شدن در واقع به نحوی، خب یک چنین هیمنه‌ای و چنین کشوری شکست خورد، یعنی این ویژگی شکست خورد، شکسته شد. و همین که الان کشوری مثل آمریکا میاد با اسرائیل صحبت میکنه که شما اقدام متقابلی انجام نده یا ما در عملیات شما شرکت نمی کنیم، اینا نشان دهنده اقتدار جمهوری اسلامی ایران هست که الحمدلله بر جهانیان ثابت شد. از این جهت بسیار واجد اهمیت است و خیلی میتونه یکی از مؤلفه های مهمی در امنیت کشور از حیث تعدیه کشورهای دیگه، از اینکه کشورهای دیگه بخوان چشم داشتی به جمهوری اسلامی داشت روشن، بسیار اهمیت داره. این از نظر سیاسی.
بله دقیقا.
من میخواستم از بود حقوقی مسئله که برحال بله عرض بخونم خدمت شما. خب خیلی از حرفا و مطالبی مطرح میشه که برحال از نگاه حقوق و بین الملل اقدام جمهوری اسلامی ایران چگونه قابل توجیه هست. من عرض میکنم که ما از دو تا مؤلفه میتونیم این اقدام رو اقدام قانونی و مشروع بشناسیم از نظر حقوق بین‌الملل. یکی تحت عنوان دفاع مشروع، همونی که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران هست تحت عنوان ماده 51 منشور ملل متحد.
دلی.
که ماده 51 یک دو سه تا نکته بسیار ظریفی داره.
بگید حتما برامون این نکات.
بله،
رو
بله بله عرض میکنم. یکیش همینی که میگه دفاع مشروع حق ذاتی است. ما همیشه وقتی میگیم حق ذاتی یعنی حق طبیعی است. این حق نیست که بگیم منشور به کشورها داده. یعنی اگر در یک چنین قانونی هم وجود نمی داشت دفاع مشروع حق ذاتی است. حق وجود داره. منشور به رسمیت میشناسه، مثل که بیانش میکنه، نه اینکه ایجاد میکنه. یک حق ذاتی است از این جهت. نکته دوم بحث این هستش که در این قانون نگفته که اگر کشوری به کشور دیگر تجاوز کرد، مثلا مرزش رو اشغال کرد، اگرچه تجاوز به خود ساختمان سفارت که بخش کنسولی هست از نظر حقوق بین‌الملل در حکم سرزمین هست، البته همه احکام سرزمین رو نداره ولی در حکم سرزمین
بله
هست، منظری تجاوز به کشور هست. اما در این ماده 51 نمیگه که اگریشن یا تجاوز به یک خاک، به یک کشور، بلکه میگه یک اقدام مسلحانه علیه کشور دیگه، میگه armed attack یعنی یک حمله مسلحانه علیه کشور دیگه. ولذا اون کشوری که مورد حمله قرار گرفته حق دفاع مشروع داره. بنابراین وقتی یک کشوری میاد به سفارت ایران حمله مسلحانه کرده، بمباران کرده و چند نفر نظامی رو به شهادت رسونده، خب این حمله نیز محقق شده، شرایط این ماده محقق شده و لذا این قانون گفته که همه کشورها. و جالب اینجاست که تو این ماده 51 میگه که هیچ یک از مقررات منشور ملل متحد مانع اعمال این حق ذاتی نیست.
یعنی اولای بر اون مواد دیگه هستش.
بله، حاکم بر تمام مقررات منشور ملل متحد هست. لذا از این جهت دولت جمهوری اسلامی ایران به حق یک اقدام قانونی و مشروع تحت عنوان دفاع مشروع انجام داده. و نکته بعدی که باید در این منشور گفته، گفته این حق دفاع مشروع تا کی هست؟ میگه تا وقتی که شورای امنیت یک اقدامات ضروری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ بکنه، نه اینکه بیاد بیانیه صادر بکنه، قطعنامه بده، اونم قطعنامه‌ای که بند بگه الزام‌آور نیست، تماشاچی باشه، تماشاگر باشه. جالب اینجاست که 5 کشور عضو دائم شورای امنیت از جمله آمریکا، فرانسه، انگلیس، اینها مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی رو دارن. چرا به اینا حق وتو دادن؟ چون گفتن شما مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هستید.
من در این شرط میخوندم که بفهمید، خواهش میکنم.
میخوام بگم این کشورهایی که خودشون باید حافظ صلح و امنیت بین‌المللی باشن، اقدام دولت اسرائیل در حمله به سفارت ایران رو و به شهادت رسوندن عده‌ای از افراد نظامی کشور ایران رو محکوم نمی‌کنن، و از اون طرف امروز من می‌بینم که در این اقدام قانونی که منشور بهش اجازه میده، اینها میان اقدام ایران رو محکوم می‌کنن. خب اینها ببین چه کسانی واقعا نگهبان و ضامن قواعد و عدالت بین‌المللی هستن؟ چه کشورهایی میخوان واقعا صلح و امنیت بین‌المللی حفظ بکنن؟ اینها میخوان برای ما ایجاد حرف بکنن.
یه نکته خواهش میکنم، این نکته دار من تو اخبار میخوندم و اون هم خود شما هم اشاره کردید، جلسه فوری که درخواست شد از سازمان ملل متحد و حالا حتما برگزار میشه. در این جلسه حتما موضوعات مختلفی از سوی اعضا مطرح میشه، اما به نظر شما این حق مشروعی که شما اشاره کردید به چه نحوی قابل اثبات هستش در اون صحنه جهانی و چه رأیی به نفع کشوری که اومده قانون رو رعایت کرده داده میشه؟
بله، من از اینه که در حقوق بین‌الملل برخلاف حقوق داخلی از اون انسجام نظام حقوقی برخوردار نیست. مثلا در حقوق داخلی اگر یک کسی وارد خانه من بشه یا کسی خونه من رو تصرف کرده، میرم متوسل میشم به دستگاه قضایی. خود استیفایی در حقوق داخلی پذیرفته نیست. میگه اگه کسی به شما تعدی کرد، خب برو متوسل شو، نه اگه هر کسی خودش بیاد اجرای حق خودش قضاوت بکنه، خودش اعمال بکنه، خودش اجرا بکنه. اما در حقوق بین‌الملل چون این چارچوب‌ها کامل شناخته نشده، یک سری حقوق به خود کشورها داده میشه که یکیش همین دفاع مشروعه، یعنی بدون اینکه نیاز به حکمی باشه مرجع تشخیص خود کشور ایران هست. اگرچه مبناش همین قانون استراحتا میگه، میگه هیچی که از مقررات این منشور مانع اجرای حق ذاتی کشورها برای دفاع مشروع نیست، دفاع مشروع خودش نیست. خب بنابراین حق دفاع نیاز به اثبات نداره، ثابت شده است. اینکه کشورها حاضر نیستن اعمال بکنن نشون میده که اینها حقیقتا حافظ صلح و امنیت بین‌المللی نیستن، بلکه حافظ منافع ملی و منافع شخصی خودشون هستن.
خیلی ممنونم آقای عسکری. خواهش من فقط خیلی در حد 10 ثانیه 15 ثانیه
چون رو بگم. یعنی از جهت دیگه هم که اقدام جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه هست، در قالب اقدام تلافی جویانه یا عمل متقابل هست. اقدام تلافی جویانه به این معناست که اگر کشوری متخلف و مرتکب تخلف بین‌المللی شد، شما در ازای تخلفش اقدام متقابلی انجام بدید که تا این کشور رو به سر جاش بنشونید، برگرده به اون مسیر مجرای قانونی خودش.
بسیار عالی.
و این حق در ماده 22 به اصطلاح مقرراتی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 2001 تدوین کرده پیش بینی شده و کاملا مشروع و قانونیش.
خیلی ممنونم آقای عسکری، وقتمون خیلی کوتاهه ولی استفاده کردیم از نکات ارزشمند. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور، نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستنددار.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی،
میزبان شما در برنامه بدون خط خور